خب جلسه رو روی ضبط زدیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که همگی سلامت باشید. خب میریم سراغ بحثمون و امیدوارم که اتصالمون و ارتباطمون ضعیف نشه و مشکل قطعی صدا در این جلسه پیدا نکن. خب عرض میشه که ما در بحث سرفصل دوممون بودیم درباره اندیشه آگوستینوس و بنیانگذاری حقیقت به منزله بنیانگذاری عقل و عقلانیت و امکان شناخت عقلانی به منزله بنیانگذاری خود فلسفه و امکان فلسفه در غلبه بر عرض میکنم که شکاکیتی که شکاکیت مطلق هست. آقای علی مرادی نوشتن که صدای من رو ندارن. صدای من رو دارید بقیه دوستان؟ من امتحان کردم اول جلسه، نمیدونم الان فکر نمی کنم دوباره قطع شده باشه چون برای من روی همین سبز نشون میده. نوشتن که مشکلی نیست. پس آقای علی مرادی شما میخواید یه بار خارج بشین دوباره داخل بشین یا بلنگوتون رو چک بکنین یا کانکشن رو، احتمالا مشکل از سمت اون طرفه. خب عرض کردیم جلسه قبل که چطور آگوستینوس بر شکاکیت میخواد غلبه پیدا بکنه و چطور شکاکیت خودش رو در یک وجه جدیدتر و بنیادینتر، ریشهیتر و رادیکالتر داره نشون میده و این از چه جهت با شکاکیت باستان متفاوته و از چه جهت راه برون رفته آگوستینوس و راه بنیانگذاری عقل و عقلانیت فلسفی نزد او نسبت به کاری که سقراط و افلاطون در مقابل شکاکیت سوفسطائیان کردن متفاوته. عرض کردیم اگر که راه فلسفه باستان تکیه روی امر مشترک، یعنی امر کوینون به عنوان مفهوم کلی یا به عنوان ایده از حیث هستی شناختی و همینطور از حیث معرفت شناختی اگر بود، راه آگوستینوس متفاوت میشه در وهله اول و آگوستینوس این عرض شود که امکان و بنیاد عقلانیت رو در درون خود عقل در وهله اول بنیانگذاری میکنه و بعد در گام دوم این ضرورت مطلق و سرمدی حقایق عقلانی که نزد عقل پیدا میشه این رو به منزله راهی میدونه که ما رو متصل میکنه به عقل مطلق فراتر از خودمون، که این عقل مطلق تازه فراگیر ایده هاست. خب تا اینجا رو بحث کردیم. حالا از اینجا این نکته برای ما پیدا میشه که اینم نکته همیشگی و کلاسیک فلسفه است، اینجا خودش رو در چارچوب جدیدی داره نشون میده و اون اینه که ببخشید من لازم این شارژر رو لپتاپم بدم شارژ. خب نکته چیه؟ نکته همیشگی فلسفه که اینجا دوباره خودش رو نشون میده اینه که ارتباط و پیوندی که عقل ما با این عقل برتر که جایگاه ایده هاست داره چگونه پیوندیه، و اگر عقل ما قرار هست که حقایق رو از جهان خارج دریافت نکنه، و جهان خارج یعنی جهانی که ما به واسطه حواس باش مرتبط هستیم، اگر چنین نیست و جهان خارج به ما حقیقت ضروری رو به دست نمیده و ما حقیقت رو در درون عقل خودمون داریم بنیانگذاری میکنیم و بعد میفهمیم که عقل ما هم محل اصلی این بنیانگذاری نیست، بلکه ما باید از عقل خودمون به یک عقل برتر فراروی بکنیم، اگر همه اینا رو در همراهی با آگوستینوس و فهمش بگیری کردیم، حالا از اینجا مسئله اصلی چی میشه؟ مسئله اصلی اینه که رابطه این عقل متناهی و متغیر ما، یعنی نفس ناطقه انسانی ما، با اون عقل برتر که جایگاه اصلی این راتیونس اترنه یعنی امور معقول سرمدی هست چیه و چگونه رابطه ایه؟ از چه جهت میگم این مسئله کلی فلسفه است، مستقیما ناظر به بنیانگذاری و امکان فلسفه است این مسئله؟ از اونجایی که طرح این مسئله برای ما یک بحثی رو نشون میده که کل تاریخ فلسفه و کل فلسفه فارغ از تاریخش از جهت طرح مسئلهش به این وابسته است، و اون چیه؟ اون چیزیه که آخر جلسه گذشته زیل عنوان آپریوریسم پیشینی انگاری یا پیشینی گرایی طرح کردیم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر چیزی به مثابه آگاهی و عقل در کار هست و این آگاهی و عقل میتونه به نحو ضروری و به نحو سرمدی محتوای حقیقی رو درباره وجود و جهان و موجودات بشناسه، این امر عرض شود که شناسنده حقیقت سرمدی و ضروری که عقل باشه یا آگاهی باشه یا نفس انسانی باشه، به هر تعبیر این باید به یک نفی از آنها در رتبه وجودی خودش نسبت به جهان و موجودات و طبیعت محسوسی که داره میشناسه باید یک تمایزی و یک تقدمی و یک برتری داشته باشه. یعنی مسئله از اینجا گره میخوره به اینکه اگر عقل ما محل حقیقت است و خودش رو در ارتباط با عقل برتر نشون میده، پس این یک موجودی در میانه موجودات، یعنی یک موجود صرفا طبیعی در نظام طبیعت نیست، بلکه این باید یک نف تمایزی داشته باشه، یک نف تمایزی که ما در کل تاریخ فلسفه میتونیم سراغش رو بگیریم، بگیم که نفس ما یک امر مجرده، یک امریه که اساساً از ازل بوده و بعد وارد بدن میشه، یا اینکه با بدن شکل میگیره بعد یک امر مستقل از بدن میشه در خود قوه عاقلش، و نظریه های مختلفی که از این جهت هست، یا اینکه یک آگاهیه که مقدم بر عرض شود که شناخت محسوسات داره خودش رو میشناسه، و اینکه حالا چه ارتباطی با این جهان محسوس داره، آیا اینها به توازی هم هستن، روی هم اینتراکشن و تعامل و اثرگذاری متقابل دارن، و همینطور شما بحثا رو از همون زمان پارمنیدس که به عقل تصریح میکنه و لوگوس هراکلیتوس بگیرید تا سقراط و به خصوص افلاطون که نفس شناسی رو و مسئله رابطه نفس و بدن رو صورت بندی میکنه، تا بیاید به عرض شود که دوران قرون وسطا که به روحانیت و تجرد نفس قائلن، تا بیاید وارد فلسفه جدید بشید که این تجرد رو در قالب یک دوالیسم معرفتی و هستی شناختی یا بهش قائلن یا میخوان این رو نفی بکنن و نفی میکنن، یا ایدئالیسم مطلق میشه یا ماتریالیسم میشه، و بیاید تا گرایش های فلسفه ذهن معاصر و بحثایی که الان به لحاظ مطالعات عرض شود که نورولوژیک یا عصب شناختی داره روی مغز انجام میشه و هنوز مسئله اینه که آگاهی رو باید چه کارش کرد، و بیاید تا بحثای هوش مصنوعی و آخرین بحثایی که همین الان دوران معاصر ماست. خب حالا من اینو گره زدم، یه اشاره به همه چیز کردم که نشون بدم این مطلب مهمیه. بحث چیه؟ بحث پیشینه گرایی آپریوریسم. مسئله اینه که امر حقیقی از اون جهت که حقیقتش یک حقیقت ضروری و یک حقیقت عقلانی هست، این باید به نحوی از آنها مقدم باشه. بر چی؟ بر هر گونه مواجهه با موجودات واقعی و محسوس. و حتی اگر در نظر آگوستینوس این امر حقیقی بر خود عقل انسان هم مقدم باشه، و مقدم بر همه اینها امر حقیقی باید نوعی بنیاد داشته باشه و به نوعی باید بنیانگذاری بشه و تحققی بشه که تازه این امکان پذیر بکنه رابطه عقل ما رو با موجودات محسوس و واقعی، و ما رو در مقام توجیه این که ما حقایق معقول ضروری رو داریم میابیم و کشف میکنیم بتونه قرار بگیره. و این کار اصلی هست که فلسفه در دوره‌های مختلف به عنوان یک وظیفه باش مواجه بوده. خب این پیشینه گرایی رو یا پیشینه انگاری رو ما در تاریخ فلسفه به انواع مختلفی میبینیم. آگوستینوس با چند راه عملا مواجهه. یکی این که بخواد راه در واقع فلسفه افلاطونی رو بره. راه فلسفه افلاطونی چیه؟ افلاطون در واقع برای اینکه این پیشینی بودن یا این تقدم حقایق معقول رو بر مواجهه تجربی با جهان خارج به عنوان موجودات محسوس بتونه تبیین بکنه، سراغ چی میره؟ سراغ اون تصویر معروفی میره که ضمن عنوان آنامنسیس یا یاداوری ما میشناسیم، که در محاوره فایدروس میتونید ببینید تحت عنوان که نفس یک وجود پیشین مجردی داره، مقدم بر بدن و مقدم بر پیوندش با امر محسوس و مادی، و در این مواجهه پیشین با ایده ها اونها رو به نحوی شناخته و این زمینه میشه که نفس ما برخلاف نفس سایر جانداران نفسی باشه که واجد قوه عاقله است و میتونه ایده ها و امر معقول و ضروری و کلی رو کشف بکنه. این محتوای در واقع نظریه یاداوری آنامنسیس افلاطونیه. خب آگوستینوس این راه رو نمیتونه بپذیره، در این اینکه به ضرورت چنین چیزی قائله. چرا نمیتونه بپذیره؟ به خاطر اینکه اگر این رو بپذیره عملاً باید نفس انسانی رو براش نحوی وجود ازلی و سرمدی قائل بشه، در حالی که آگوستینوس دیدیم میگه نفس ما یک امر متغیره و فقط عقل الهی یک امر سرمدی و جاودانه، و نفس ما یک نفس حادثه و قدیم نیست، این ازلی نیست، و تنها خداست که ازلیه و عقل الهی اون عقل مطلقه که از ازل بوده. عقل ما یک امر به وجود آمده و متغیره و این رو ما داریم نزد خودمون میابیم و نمیتونیم ادعایی فراتر از این بکنیم. و برای اینکه مسئله رو توجیه بکنیم بگیم که ما از ازل بودیم. این پس یک مسیره. یک مسیر دیگه که پیش روی آگوستینوس هست اینه که مسیر آنامنسیس افلاطون رو نره، بلکه مسیر ارسطو رو بره. مسیر ارسطو چیه؟ مسیری که از حس آغاز میشه، از حس آغاز میشه اما معقول رو در خود محسوس و در خود ضمن خود محسوس داره میابه، به عنوان یک امری که بالقوه ضمن محسوس است و نزد عقل ما به فعلیت میرسه. این رو هم آگوستینوس از اساس نمیتونه قبول بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این مسیر به شکست و به شکاکیت انجام میده. یعنی ما در غلبه شکاکیت بر فلسفه باستان و شکاکیت اهل آکادمی این رو دیدیم که در واقع ادعا میکنن که ما از محسوس اگر وارد بشیم، که اون رو یگان راه هم میدونن از طریق محسوس، ما هیچ وقت نمیتونیم ادعا بکنیم که معقول در ضمن این هست، و هر چیزی که ادعا بکنیم ادعای از جانب خود ماست و این باور ماست، این دوکساست، این نمیتونه اپیستمه باشه و در متن حس چیزی جز جزئیت حسی وجود نداره. و این که ما بگیم ضمن محسوس یک معقولی در کاره، این در واقع یک امر ناموجهیه و این مسیریه که عملا در واقع راه برده به شکاکیت، و مسیریه که اگر ما در فلسفه مدرن هم ببینیم راه برده به شکاکیت. یعنی ما هر جا که اون پیشینی گرایی رو گذاشتیم کنار و اون تقدم عقل رو بر حس عملا معکوس کردیم، مثل کاری که در تجربه گرایی جان لاک میکنه در مقابل دکارت و عقلی مذهبا و میگه ما از حس آغاز میکنیم، در درون حس امور عقلانی رو میابیم، در اینجا هم دوباره رسید به شکاکیت. یعنی بعدش یه بارکلی و یک هیومی پیدا شد که بگه که نه، ما هرچی در حس نگاه بکنیم فقط امر محسوس میبینیم و امر معقول این ادعای خود ماست، ما هر چقدر که در حس سیر بکنیم هیچ امر کلی و امر معقولی نمیبینیم. به قول فیلسوفان رواقی که به نظریه ارسطویی و افلاطونی نقد وارد میکردن، که میگفت من سقراط میبینم، انسان میبینم، یا من کالیاس رو میبینم و انسان میبینم، اونا میگفتن نه، من سقراط میبینم، سقراط میبینم، کالیاس رو میبینم، کالیاس میبینم. هرچی بیش از این بگیم این برساخته و ادعای عقله و ما از متن حس چیزی جز حس دریافت نمیکنیم. خب پس این یک مسیره، مسیر آنامنسیس و مسیر ایده ها و مسیر ایدوس و صورت ارسطویی که ضمن محسوسه و آگوستینوس این مسیر رو طی نمی‌کنه. یک مسیر دیگه اینه که وقتی که آگوستینوس میگه که ما حقیقت رو نه از متن خارج و حس بلکه نزد خود عقل داریم پیدا می‌کنیم و عقل منه که در ادراک بی‌واسطه فعل خودش و فعالیت خودش داره این ضرورت عقلانی رو میابه، مباحثی که جلسه گذشته عرض کردیم الان تکرارش نمی کنیم. خب اگر چنین چیزی رو داره میگه، پس یک راه مقدره دیگه پیش روش اینه که راه فلسفه دکارت رو بره و راه فلسفه مدرن رو، که چه چیزی رو بتونه ادعا بکنه. دکارت چی میگفت؟ دکارت پیشینه‌گرایی رو یا پریوریسم رو اینطور توجیه میکنه که من وقتی که در میاندیشم هستم، دارم خودم رو به نحو یقینی به منزله فعل عقل میابم، نزد خودم اون چیزی رو که با همین وضوح و تمایز ببینم اون متن حقیقته. و چه چیزی رو با این وضوح و تمایز میبینم؟ ایده ها رو، ایده های افلاطونی اینجا میاد در خود ذهن، و این ایده ها با وضوح و تمایز نزد من حضور دارن و اینها متن حقیقتن. و چرا حضور دارن؟ به خاطر اینکه اینها تقدم دارن بر هر گونه تجربه حسی. و از این جهت اسم اینا رو گذاشت ایده های فطری، ایده هایی که از آغاز در نهاد عقل من تعبیه شدن و حضور دارن. و همین در فلسفه کانت و در فلسفه اصطلاحی ازش تعبیر میشه به امری که شرط امکان هر گونه تجربه و مواجهه با امر محسوسه، و تفسیر دیگری پیدا کرد. ولی اصل مسئله که کانت تازه بهش اسم آپریوری یا پیشینی میده، در اینجا هم حضور داره. یه راه دیگه، خب این که راه فلسفه جدیده و آگوستینوس این راه رو هم نمیتونه بره، از این جهت که آگوستینوس اساساً و کل فلسفه قدیم، نه فقط آگوستینوس، کل فلسفه ما قبل مدرن به موضعی که عقل رو اساساً خود بنیاد بدونه، به این معنی که خودش بنیانگذار عقلانیت هستی و موجودات هست و خودش بنیاد ایده ها هست، به چنین چیزی اساساً ذهن و عقل انسان قدیم اصلا نمیتونست فکر بکنه و خلاصه به مخیلشون هم خطور نمیکرد که انسان از میاندیشم هستم، از این مسیری که آگوستینوس هم طی کرد، برسه به این که بگه عقل خود من و عقل انسانی است که بنیاد همه ایده هاست و ما این که داریم عقلانیت جهان رو وضع میکنیم. این چیزی که اصلا در افق اندیشه انسان ما قبل مدرن نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه آگوستینوس میگه که وقتی که با عقل ما داریم حقایق جاودان رو کشف میکنیم، میدونیم که عقل و نفس ما یک امر متناهیه، در حالی که باید ما به دنبال بنیادی بگردیم برای حقیقت سرمدی، و بنیاد حقیقت سرمدی یعنی شرط امر سرمدی خودش باید سرمدی باشه به طریق اولا، چون هر چیزی رو که این مشروط داره یا معلو داره علت هم باید داشته باشه. علتی که در واقع تقدم داره بر معلول نمیتونه فاقد اون چیزی باشه که معطی اونه، قاعده ای که ما در فلسفه اسلامی هم داریم. پس اگر معلولش یا مشروطش امر سرمدیه، خودش به عنوان بنیاد حقایق سرمدی باید به طریق اولا سرمدی باشه، در حالی که نفس ما متناهیه و ما چنین چیزی رو هم نمیتونیم بپذیریم. و از این مسیر هم پس در پیشینی گرایی و در توجیه تقدم عقل بر اون چیزی که در مواجهه با موجودات محسوس داره به دست میاد، از این مسیر هم آگوستینوس نمیتونه بره. یک مسیر مفروض دیگه مسیریه که فلسفه اسلامی طی کرده و فلسفه قرون وسطی هم در ارجیا، فلسفه هلنیستی هم در برخی از تفسیرها طی کرده، در تفسیری که مفسرین افلاطونی ارسطو به دست دادن، راهی که بعد راه فلسفه اسلامی هم از زمان فارابی و ابن سینا شد، برمیگرده به تفسیری که عرض شود که اسکندر افرودیسی از ارسطو داد، و اون اینکه عقل فعال رو که بنیاد در واقع به قوه به فعلیت رسوندن اون عقلانیت بالقوه نزد محسوساته، این رو مفارق کرد و این رو تبدیلش کرد به یک امر متعالی که ما در نسبت با این عقل فعال هستیم. خب حالا باز دوباره پرسش میشه که این نسبت چه نسبتیه؟ یعنی از این جهت حرف با حرف آگوستینوس خیلی فرقی نمیکنه. آگوستینوس هم میگه عقل ما وقتی داره این امور معقوله ضروری و جاودان رو داره میشناسه، در پیوند و در نسبت با یک عقل برتر به عنوان یک عقل مطلق نامتناهی هست. خب این راه حل و نظریه بدیل و نظریه جدیدی که آگوستینوس در پیش میگیره برای اینکه مسئله رو بتونه توجیه بکنه اینه که یک مفهومی رو به کار میاره که جلسه پیش عرض کردم، مفهوم ایلومیناتیو، مفهوم اشراق. و با این مفهوم آگوستینوس میخواد در واقع این ضرورت رو نشون بده که عقل ما اگر که داره به حقایق جاودان و سرمدی دست پیدا میکنه، باید در یک پیوندی با یک عقل برتری باشه و این پیوند رو زیر نظریه اشراق یا نظریه ایلومیناتیو داره توضیح میده. و همین اول عرض بکنیم که مقصودمون از این اشراق و اشراق الهی یا اشراق از جانب عقل الهی برای عقل ما، این به هیچ وجه یک نظریه دینی و الهیاتی نیست، یعنی به معنای رابطه وحی یا مکاشفه عرض شود که تئولوژیک یا خداشناختی یا عرفانی یا در نسبت با فیض مسیح قرار گرفتن مثلا به لحاظ الهیات مسیحی اصلا نیست، بلکه این یک نظریه فلسفیه که در باطن خودش یک عنصر پررنگ فلسفه افلاطونی داره. خب حالا قبل از اینکه وارد این بشم این نکته رو هم در پرانتز عرض بکنم، اینها همه تلاش‌های فلسفی هست که صورت گرفته برای اینکه ما این پیشینی‌گرایی فلسفی رو بتونیم نگه داریم. خب میتونیم بگیم حالا چه اصراریه، اصلا چرا باید به این در دیوار بزنیم خلاصه تا عرض شود که این پیشینی‌گرایی رو یه جوری توجیهش بکنیم. خب کل پیشینی‌گرایی رو بگیم ناموجه و نفیش کنیم و این کاریه که اتفاق افتاده در تاریخ فلسفه، منتها مشکل اینه که ما وقتی این رو نفی بکنیم عملا کل عقلانیت فلسفی رو نفی کردیم و هر بار که در تاریخ فلسفه شکاکیت سر برآورده و به خصوص در دوره مدرن و دوره معاصر ما با این مشکل مواجهیم که اولا عقلانیت رو نمیتونیم توجیه بکنیم و تبیین بکنیم و ثانیاً اینکه با پدیده هایی که داریم مواجه میشیم، پدیده های شناختی که در درون خودش محتوای ارزش‌گذارانه حقیقی و غیر حقیقی، درست و غلط و خوب و بد و زشت و زیبا و امثالم داره، با این پدیده ها هم نمیتونیم مواجه بشیم و اینها رو توجیه و تفسیر بکنیم و این انکار پیشینی‌گرایی عملاً ما رو با موضع ماتریالیسم مواجه میکنه که خب موضع شایعی هم است در فضای بحث‌های معاصر، در فضای فلسفه های ذهن که شما نگاه بکنید نتایج مختلف این دیده میشه و اینکه ما اساساً آگاهی رو یا نفس رو یا عقل رو در نسبت با مغز یعنی عنصر مادی و عرض شود که فعل و انفعالات الکتروشیمیاییش ما این رو تبدیل کنیم به یک اپیفنومن و اینکه ما آگاهی رو طبیعی سازی بکنیم و از طریق مطالعات عصب شناختی بخوایم در واقع ذهن رو یا مایند رو به قول خودشون در فلسفه ذهن توجیه و تفسیر بکنیم و این خب یک موضع ماتریالیستیه و در عمل به یک نیهیلیسم و به یک نوع شکاکیت میرسه، منتها میشه موضع گرفت که خب ما ابایی نداریم، خب برسه مثل موضعی که در فلسفه های ذهن معاصر هست، مثلا موضع ماتریالیستی که میگیرم و میگیم که تمام این حوزه شناخت و عقل و هر چیز که ما داریم میگیم و در رأسش آزادی که امکان انسانیت انسانه، اینا همش اوهامه و توهماته. خب این همون موضع شکاکیتیه که فلسفه مدام در چالش با این هست و مسئله از این جهت تموم شدنی نیست، یعنی ما تا امروز هم مواجهیم و آگوستینوس به عنوان کسی که داره فلسفه رو از دل یک شکاکیتی دوباره بیرون میکشه و بنیانگذاری میکنه، خودش رو در واقع ناچار میبینه برای اینکه نظریه بده و بتونه این رو عنوان بکنه که عقل ما به نحو پیشینی یعنی مقدمه بر امر تجربی و محسوس با یک عقلانیت برتر و مقدمی در پیونده و اسم این رو میذاره اشراق. حالا باید ببینیم که مرادش و مقصودش چیه. میخواستم ضرورت این بحثش رو نشون بدم. نظریه اشراق بیشتر از اینکه الهیاتی باشه یک نظریه فلسفی و برگرفته عملا از تمثیل خورشید افلاطونه و جایگاه ایده خیر که در کتاب جمهوری افلاطون میتونید نگاه بکنید و ما مدام بهش اشاره میکنیم، یکی از مهمترین و اثرگذارترین بحثا در کل تاریخ فلسفه بوده این بحث کتاب ششم و هفتم جمهوری افلاطون. و اینکه آگوستینوس از استعاره نور در سنت افلاطونی و سنت نو افلاطونی داره به روشنی استفاده میکنه و همینطور استعاره نور که در بحث ارسطو در کتاب درباره نفسش در خصوص عقل و عقل فعال هست که عقل فعال داره پرتو افشانی میکنه، به یه معنی ایلومیناتیو از جانب عقل فعال که معقولیت امر محسوس رو بتونه فارغ از محسوسیتش به فعلیت برسونه و با معقول خودش در وحدت و پیوند قرار بگیره. پس اشراق به لحاظ فلسفی کارکردش چیه و جایگاهش؟ جایگاه و کارکردش اینه که عقل متناهی انسان رو نسبت به شناخت حقایق سرمدی و جاودان بتونه متصل بکنه با بنیاد این حقایق جاودان و سرمدی که خودش یک امر نامشروط و نامتناهیه. خب حالا اینکه با چه مکانیسمی این اشراق داره رخ میده، این چیزیه که در نظریه آگوستینوس بسط و تفصیل منسجم و نظاممندی پیدا نکرده، کما اینکه در کل فلسفه قرون وسطا در فلسفه اسلامی هم وقتی ما میگیم عقل ما افاضه از عقل فعال براش ایجاد میشه، اینم مکانیسمش توضیح خاصی نداره، کما اینکه در فلسفه ارسطو هم وقتی ما میگیم عقل فعال پرتو افشانی میکنه و معقول بالقوه رو تبدیل به معقول بالفعل میکنه، اینم مکانیسمش تبیین خاصی نداره، کما اینکه در فلسفه مدرن وقتی که دکارت میگه من ایده ها رو نزد عقل خودم به نحو واضح و متمایز میفهمم و این وضوح و تمایز معیار حقیقته، این هم مکانیسمی براش تعبیه و تعریف نشده، یعنی به این شکل نمیشه پرسید سوال رو. و در کانت هم همینجوره، در کانت وقتی میگه که مفاهیم محض فاهم اینها هستن و ذیل اینها ما داریم با محسوسات و داده شهود مواجه میشیم، اینم مکانیسم نداره، این توصیف میشه که ما از جانب این مفاهیم که مقولات هستن به لحاظ پیشینی در واقع مشهود خودمون رو ذیل این مقول ها داریم قرار میدیم. خب پس در آگوستینوس هم این بیانش ضرورتش به لحاظ فلسفی دیده میشه، اما تبیینش و مکانیسمش بیانهای تمثیلی و آنالوژیک داره، مثل خود افلاطون که ضرورت فلسفی ایده خیر و آگاتون رو به ما نشون میده، اما هر وقت میخواد تبیینش کنه دست به دامن تمثیل و آنالوژی میشه، مثل خود تمثیل خورشید یا مثل تمثیل خط. در تمثیل خورشید افلاطون چه چیزی گفته میشه؟ گفته میشه که ایده خیر به عنوان ایده ها، یعنی اون جایگاهی که وحدت کل امور معقول رو داره در خودش بنیان گذاری میکنه، این در تمثیل وقتی که این رو ما تشبیه میکنیم به نور خورشید، میگه که همزمان باعث دیده شدن یا دیدنی شدن موجودات و محسوسات میشه. به همون شکل هم آگوستینوس میگه که این اشراق یا ایلومیناتیو، این اشراق از جانب عقل الهی برای عقل ما باعث دیدنی شدن معقولات و حقایق معقول برای عقل میشه. و اینها در واقع جایی که اینم خودش بحثیه، جایی که فلسفه به اون نقاط مرزی خودش میرسه و اون واپسین بنیانگذاری های خودش رو داره، در اینجا ناگهان یک استعاره، یک متافور یا یک آنالوژی و تمثیل در کار میاد و اینم بحثیه که در جای خودش میشه روش فکر کرد که از همه بارزتر و عمیق‌ترش در خود فلسفه افلاطونه، جایی که افلاطون به نهایی ترین مرزهای بنیانگذاری عقلانیت میرسه اونجا تمثیل در کار میاره. و در اینجا میتونیم بگیم که اشراق در واقع یک تمثیله. تمثیل برای چیه؟ برای یک کارکرد ضروری فلسفیه. و کارکرد چیه؟ ضرورت یک کارکرد وساطتی هست برای اینکه ما عقلمون بتونه در پیوند با یک عقل نامتناهی قرار بگیره و در این پیوند عقل ما بتونه دست پیدا بکنه به حقایق و امور معقول سرمدی و جاودان. و سرمدی و جاودان از کجا میریم؟ به معنی ضروری، یعنی اون ضرورت معقولی که همیشه صادقه و همیشه ضروریه و بتونه به این بنیاد سرمدی دست پیدا بکنه. این وساطت چه کار داره میکنه؟ وساطتی که در نظریه اشراق داره خودش رو به بیان در میاره، کاری که داره میکنه به یک معنا اینه که داره کل نظریه ی حقیقت رو، این رو خیلی درش دقت بکنید، داره کل نظریه ی حقیقت در چارچوب فلسفه پیشا مدرن رو و در چارچوب فلسفه قرون وسطا رو بنیانگذاری میکنه به عنوان نظریه مطابقت، نظریه آدکواتیو، نظریه مبتنی بر مطابقت، که در کل قرون وسطا این ملاک است برای بحث حقیقت. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی که ما از حقیقت سخن میگیم، حقیقت یعنی مطابقت عقل با موجود، با موجود واقعی، مطابقت عقل با واقعیت. به تعبیر توماس، مطابقت اینتلکت، اینتلکتوس، با رس، با شیء. و مسئله اینه که برای اینکه عقل من بتونه مطابقت با موجود و موجود واقعی و واقعیت و شیء بکنه، خود این مطابقت باید بنیانگذاری بشه و باید یک بنیادی داشته باشه. و این بنیاد چیه؟ بنیاد یک مطابقت در مرتبه بالاتر هست که به نظر توماس در اینجا میشه مطابقت شی با عقل، مطابقت رس با اینتلکتوس. با این دقت که عقل در رتبه دوم و در مطابقت دوم عقل الهیه، یعنی پس نظریه مطابقت یک نظریه طرفینیه، مطابقت عقل با موجود واقعی، یعنی مطابقت عقل من با موجود واقعی، و این در صورتی ممکن میشه که موجود واقعی هم مطابقت با عقل داشته باشه، منتها عقل در مقام عقل نامتناهی و عقل الهی. و این وساطت عقل الهی به این معنی هست که عقل الهی در مقام خورشید افلاطون در اون تمثیل یا در مقام ایده خیر، همونقدر که آفریننده این موجودات هست، همزمان روشنایی بخش به عقل و عقلانیت و آگاهی من هم هست. و همینقدر که عقل من میتونه موجودات رو بفهمه، به این معنیه که این موجودات هم با یک عقل الهی در پیوند هستن و پیوند عقل من با این عقل الهی به واسطه یک اشراق و روشنایی بخشی میتونه من رو در رابطه شناختی و در رابطه مطابقتی یا مطابقی قرار بده با موجودات خارجی. و این نکته بسیار مهمیه، یعنی همین نظریه مطابقتی که بر اساس وساطت یک عقل الهی داره صورت میگیره. و دقیقا همین نکته هست که در پایان قرون وسطا درش تشکیک میشه و درش تردید میشه و عملا باعث فروپاشی کل نظام عقل و نظام فلسفیه قدیم و فلسفی قرون وسطا میشه و دوباره باعث عرض شود که باعث شکاکیت و غلبه شکاکیت میشه و دوباره دکارت به شیوه آگوستینی رو احیا میکنه، دوباره در دوره معاصر ما شکاکیت غلبه پیدا میکنه و چنین جایگاه پیشینی برای عقل و عقلانیت از نو انکار میشه و دوباره یک کسی مثل هوسر سعی میکنه بازی بنیانگذاری انجام بده. و این سیر فلسفه مدام سیر جدال و تکاپو برای بنیان گذاشتن عقل هست. خب حالا اینا رو در پرانتز عرض میکنم از این جهت که نشون بدم بحث ما یه بحث اختصاصی جزئی ملا نقطی روی یه نقطه تاریخی فلسفه قرون وسطا نیست. مسائلی که ما تو این ترم دست میذاریم روش، هر کدومش مسئله امکان فلسفه علی الاطلاقه. خب پس میتونیم اینطور بگیم که همون گونه که افلاطون میگفت که انسان صرفاً به یاد میآورد و چیزی رو نمی آموزد، میتونیم بگیم آگوستینوس هم داره میگه که ما از جهان محسوس و از بیرون به حقیقت نمیرسیم، بلکه از درون خود عقل به حقیقت میرسیم، منتها با این شرط که عقل ما به اشراق رسیده باشه. عقل ما به اشراق رسیده باشه یعنی اینکه عقل ما در پیوند با یک عقل مطلق قرار بگیره. و عرض کردیم این پیوند یک پیوند دینی الهیاتی عرفانی نیست، بلکه آگوستینوس تاکید داره که اشراق عقل الهی به عنوان حقیقت مطلق برای هر عقل انسانی ممکنه. یعنی همونطور که افلاطون میگفت که در پس هر شناختی، اگر واقعا شناخت باشه، ایده خیر نهفته است، و هر شناختی اگر شناخت باشه، یعنی برخوردار از ضرورت عقلانی باشه، این به ضروره بهره‌مند از ایده خیره، به همون معنا هم آگوستینوس داره میگه هر شناختی اگر شناخته، اگر یقینی و ضروری و عقلانی هست، بهره‌مند از نور و اشراق الهیه. یعنی میتونیم اینطور بگیم که نظریه اشراق آگوستینوس ناظر به چند وجه. یکی اینکه شرط هست برای امکان شناخت بالفعل این امور و حقایق معقول یا ایده ها توسط عقل. دوم اینکه یک شرطی هست و یک وساطتی هست این اشراق بین عقل و عرض شود که این حقایق معقول از جهت وحدت بین اونها، و اینکه خود عقل برای این وساطت و وحدت به تنهایی کفایت نمی کنه، و همینطور اینکه این اشراق در واقع پیوند عقل ما هست با اون بنیاد واحدی که برای تمامی ایده ها و شناخت های معقول باید در کار باشه. خب حالا این اشراق الهی در اندیشه و در فلسفه آگوستینوس، این در طول قرون وسطا تفاسیر مختلفی پیدا کرده، مثل نظریه عقل فعال ارسطو که تفاسیر مختلفی پیدا کرده و دو سوی افراطی یا اکستریم این تفاسیر داره. اگر بخوایم یک طیفی ایجاد بکنیم، یکی تفسیری هست که عملا تفسیر موجودگرایانه است، به این معنی که بگیم که واقعا عقل انسانی سیر میکنه و میره در عقل و علم الهی و اونجا حقایق رو شهود میکنه و به این معنی به اشراق میرسه. این نظریه‌ایه که در طول هم قرون وسطا بوده و هم در عصر جدید بوده برای تبیین اون دوالیسم بین نفس و بدن به طور خاص. و حالا در فلسفه مدرن خواهید دید در نظریه مالبرانش برای حل معضل دکارت ما چنین چیزی رو بهش قائلیم، و همینطور در نظریه‌های عرفانی بهش قائلیم. در عرفان اسلامی هم می‌بینیم که واقعاً در مسیر سلوک عقل، عقل انسانی میره عین ثابت رو در ساحت علم الهی شهود میکنه، و این چیزیه که باز ما این رو از افلاطون داریم در تمثیل قارش، باز کتاب جمهوری و بازم افلاطون، که اون انسانی که خودش رو از بند آزاد میکنه و انسانی که از محسوسات و از این بند تجربه امر محسوس آزاد میشه، در این آزادی سیر میکنه به بیرون غار تا جایی که خودش در خورشید مینگره، و این سیر رو و این اشراق رو به عنوان نگریستن در نور در اونجا ما به این شکل در بیان تمثیلی البته داریم. یک سمت دیگه تفسیر در واقع عرض شود که توماس آکوینی هست و تفسیر ارسطویی از نظریه اشراق آگوستینوس، به این معنی که اشراق الهی رو یک تمثیلی میدونن و تقلیلش میدن برای این کارکرد درونی عقل به عنوان عقل فعال. یعنی اشراق اون چیزیه که اسمش رو میتونیم به عنوانی که دکارت میذاره اسمش رو بگذاریم نور طبیعی عقل. عقل از جانب خودش در اون چیزی که با وضوح عقلانی داره شهود میکنه و مشاهده میکنه، در اینجا واجد یک نور طبیعیه و اشراق چیزی فراتر از نور عقل نیست. ولی در بین این تفسیرها به نظر میرسه که اون چیزی که مقصود آگوستینوس باشه یا به مقصودش نزدیکتر باشه عملا اینه که ما این رو بتونیم به نوعی عقل فعال مفارق نزدیک بکنیم، یعنی شبیه چیزی که در تفسیر افلاطونی ارسطو و بعد در فلسفه اسلامی پذیرفته شده بوده زیل این عنوان که در واقع نقش عقل فعال ارسطویی به عنوان یک عقل متناهی به تنهایی نمیتونه کفایت بکنه و این باید در پیوند با یک عقل مطلق و یک عقل مفارق و متعالی و برتر باشه. در اینجا هم دوباره ما حضور اون گرایش بنیادین افلاطونی رو میتونیم دوباره پیدا بکنیم. به چه معنی؟ به این معنی که عقل انسان در صورتی میتونه معقولات رو بشناسه که در رابطه بهره‌مندی و در رابطه مبتنی بر رو گرفت باشه نسبت به اون عقل برتر. یعنی عقل انسان بهره‌مند باشه از اون بنیاد الوهی در حقیقت. و همینطور تأکید معرفت شناختی و هستی شناختی به معنی همون پیشینه گرایی که عرض کردم، این هم باز عنصر اصلی افلاطونی هست، به این معنی که بنیاد شناخت باید یک مبنایی باشه مقدم بر و فراتر از دو طرف شناخت. اینکه عقل من میتونه موجودات رو بشناسه، این پیوند و این رابطه باید در یک بنیاد مقدم و متعالی بنیانگذاری بشه و این هم یک عنصر مهم در اندیشه آگوستینوس است. خب از اینجا ما راه پیدا میکنیم به نظریه اصلی آگوستینوس در تعریف حقیقت. خب حالا قبل از اینکه من اینو عرض بکنم دیدم دوستان فکر کنم آقای جباری بودن میرفتن روی تایپینگ و دوباره رها میکردن، میخوایم اینجا برای اینکه خیلی یک نفس نشه و گلایه‌ای پیش نیاد، اگر که تا اینجا سوالی و بحثی نکته‌ای داریم بفرمایید، من خدمتتون هستم و بعد دوباره بحث رو پی بگیریم ادامه بدیم. سوالی اگر تا اینجا هست من خدمتتون هستم. نمیدونم داشتن سوال تایپ میکردن آقای جباری یا همجوری دستشون رو کیبورد میخورد یا موس میرفت اونجا برای من تایپینگ نشون میداد. خب تا اینجا سوالی نیست ادامه بدیم. خب ادامه میدیم. عرض کنم که از این مطلب ما میرسیم به اینکه حقیقت در نظر آگوستینوس چیه و چگونه تفسیر میشه. میتونیم اینطور بگیم که حقیقت برای آگوستینوس فراتر از صرف مطابقتی است که در تعریف منطقی گفته میشه که برمیگرده به منطق ارسطو که ما بگیم جایگاه حقیقت حکم و گزاره است و حکم و گزاره ای که صدق و کذب پذیر باشه و صدقش به معنی مطابقت حکم ما باشه در این است و هستی که در گزاره گفته میشه با خود موضوع. این صرفا یک سمت مطابقت عرض کردم، یعنی مطابقت عقل ماست با شیء یا مطابقت شناخت ما با امر واقع. اما آگوستینوس فراتر از این به دنبال بنیاد این مطابقت و به دنبال بنیاد این حقیقت است و بنیاد این حقیقت رو، حقیقت به معنی مطابقتی که در گزاره داره صدقش به دست میاد، بنیاد این رو در حقایق ثابت و جاودان در عقل الهی، یعنی در ایده های در عقل الهی داره جستجو میکنه. یعنی اگر از آگوستینوس بپرسیم که حقیقت چیه، میگه حقیقت امر معقول ثابت و جاودان در عقل یا علم الهیه. این پاسخیه که از محی الدین ابن عربی هم اگر بپرسیم همین پاسخ رو میده. بگیم حقیقت چیه، میگه حقیقت اون ظهور اسم الهی هست در علم الهی به عنوان عین ثابت که معادل ایده میتونه باشه. و ما چگونه میتونیم به حقیقت برسیم؟ در پیوندی که با این عین ثابت پیدا بکنیم و از اونجا بفهمیم این موجودی که الان داریم میشناسیم این ظهور کدوم حقیقت و اسم هست. به یه معنی یعنی بهرمند از کدوم ایده است و این رو در پرتو اون بشناسیم. پس حقیقت به عنوان بنیاد حقیقتی که ما به عنوان صدق گزاره یا مطابقت شناخت با امر واقع داریم میشناسیم، حقیقت به معنی بنیاد حقیقت به این معنی در ذات خودش یک امر انتولوژیک و هستی شناختیه و اون عقل نامتناهی و عقل مطلقه، یعنی خداست، به منزله ایده ایده ها، به منزله ایده خیر افلاطونی و همزمان به معنی عقل الهی، یعنی به تعبیر الهیاتیش، الهیات وحیانیش، یعنی لوگوس که مسیحه، که امر الوهیه، که همزاد با پدر طبق اعتقاد نامشون. و عقل و ظهور عقلانیت به لحاظ فلسفی و به لحاظ الهیاتی به یک نقطه مشترک داره میرسه، بر اساس بحثی که پیشتر در سرفصل اولمون درباره انجیل یوحنا داشتیم. آگوستینوس میگه حقیقت آن چیزی است که هست. حقیقت رو کاملا هستی شناختی میفهمه. یعنی چی آن چیزی است که هست؟ یعنی آن چیزی که حقیقتا هست. خب این که دوره، آن چیزی حقیقتا، آن چیز حقیقت آن چیزی است که حقیقتا هست، یعنی چی؟ یعنی حقیقت آن چیزی است که هستیش یک هستی ثابت و ضروری و جاودان و سرمدیه. یعنی چی؟ باز این چیزی که ما از فلسفه یونان گرفتیم، آن چیزی که هست یعنی اون چیزی که به معنای پارمنیدسیش هست، به معنی ایده افلاطونیش هست، یعنی آن چیزی که نمی شود، آن چیزی که شدن و تغییر و تحول و تناهی درش راه نداره، اون چیزیه که یکسره هست در وحدتش، در ثباتش و در ضرورتش. و به این معنی حقیقت معنی آن چیزی که هست، این هست یعنی اون چیزی که از هستی حقیقی برخورداره، تعبیر افلاطونی اونتوس اون، اون موجودی که واقعا موجوده یا موجودترین موجوده، که این در واقع میشه ایده و در رأسش ایده ایده ها، یعنی اون امر مطلق واحدی که تمام امور معقول رو و ایده ها رو در خودش فرا گرفته. و به این معنی حقیقت آن چیزی است که هست، یعنی حقیقت عقل مطلق است، یا حقیقت وجود مطلق است، یا به یک معنی حقیقت یعنی خداست، حقیقت یعنی لوگوسه. اینا همه به یک نقطه واحد میرسه. حالا قدمی که آگوستینوس فراتر از افلاطون در اینجا برمی‌داره اینه که این عقل مطلق رو از همین جهت که مطلقه شامل تمام جزئیات و افراد و خصوصا فرد انسانی هم میدونه، و دقیقا به همین معنی است که باز ما در فلسفه اسلامی و در سنت عرفان اسلامی هم وقتی در مورد عین ثابت و عیان ثابت بحث میکنن میگن این کلی و جزئی داره، یعنی هر امر جزئی و متفردی هم یک بنیاد معقول داره در اون عقل مطلق. خب حالا اگر بپرسیم که خدا دقیقا به چه معنا همون حقیقت مطلق یا بنیاد حقیقته، باید در واقع برگردیم به راهی که آگوستینوس طی کرده بود در غلبه بر شکاکیت، به این معنی که راه فهم ما اساساً اینطور بود که ما امر معقول رو نزد عقل خودمون میابیم و این رو به نحو جاودان میابیم و این جاودانگی بنیادی داره که بنیادش عقل خود ما نیست، و این در واقع میشه مسیر راهیابی آگوستینوس به حقیقت مطلق یا به امر مطلق که همون امر الوهی باشه و همون خدا باشه، که این در واقع چگونگی فراروی آگوستینوس از عقل و از شناخت عقلی به خداوند، و این در ذات خودش یک برهان نیست، برهان برای اثبات وجود خدا، بلکه این مسیر در واقع راهیابی فهم و عقل هست، ولی معروف شده به برهان نئولوژیک، معروف شده به برهانی که از طریق تعقل و برهان مبتنی بر تعقل میخواد به خداوند برسه. خب از اینجا ما وارد بخش بعدی مطلب میشیم، ذیل وجود خدا و بحثی که آگوستینوس درباره وجود خدا داره. خب باز تا اینجا اگر سوالی و مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که بحث رو باز ادامه بدیم. خب یه سوال هست آقای علی مرادی، بفرمایید. دارم که مشکل اتصالتون برطرف شده باشه، بفرمایید.
سلام استاد، متشکرم. والا من اون اول جلسه اون در دقیقه رو که رفتم اومدم که درست یه سری مطالب حالا بعد بعدم زفت استفاده کنم، ولی من چیزی که دستگیرم شد اینا بر تقریبا این افرادی که حالا فرمودید که تداوم پیدا کردن برای نجات این فلسفه از اون قضیه شکاکیت، برای حالا به اصطلاح که اون شکاکیت غلبه پیدا نکنه، میان یه سری فرضیاتی رو میذارن و مبتنی بر این فرضیات شروع میکنن به تفلسف کردن، شروع میکنن به اندیشه ورد. من بحثم اینه، وقتی ما الان یک کسی همون مثل آگوستینوس که نظرت شده دست میدید، این فرضیاتش رو بر چه مبنایی میذاره؟ اینا خیلی به نظر معقول نمیان، یعنی صرفا یک چیز رو میذاره که یک سری مشکلات رو دفع بکنه، گرچه خودش باعث مشکلات بیشتری میشه. یعنی میاد اون امر اولیه رو به عنوان اون عاقل در بین عقلا رو میاد به اصطلاح به عنوان یک فرضی قرار میده، مبتنی بر اون تفلسف میکنه و حالا این تفلسفش از نظر درونی یک تفلسف نظاممند و منطقی به نظر میاد، ولی این فرض اولیه که خودش میذاره، اون امر اولیه شک ناپذیری که به اصطلاح تلقی خودش، این اصلا از کجا آورده؟ یعنی یه جوریه که حالا چون اون تأثیر روش گذاشته صرفا در، یعنی از این باب شبیه متکلمان میشه که میاد صرفا از اون چیزی که قبول داره در صدد دفاع از اون برمیاد، نه اینکه بیاد اون امر اولیش رو هم خودش بنیان بذاره، صرفا میاد و اون فرض رو میذاره، مبتنی بر اون فرض شروع کنه به فلسفه ورز، خودش باز مشکل دیگری نمیشه. و شاید من برداشتم اشتباهی، اینو یه میشه اگه توضیح بدید من نمیشه.
بله خواهش میکنم، ممنون از سوالتون. خب سوال مهم و بنیادی و همیشگیه. ببینید مسئله از دو جهت من پاسخ بدم. اول این پاسخو در تایید صحبت شما عرض بکنم که از این جهت که دشواره و پیچیده است و اینکه ذهن فلسفی میاد به سراغ نظریه هایی که در درون خودشون همشون پرسش برانگیزن، صرفا برای اینکه یک اشکال مقدری رو دفع بکنه، این رو من موافقم، منتها از این جهت که اون اشکال در واقع اشکالیه که در نهایت به انکار عقل و انکار انسان و انکار حقیقت میانجامه. یعنی اشکال خلاصه الاشکاله، یعنی اگر جلو این گرفته نشه شکاکیت مطلقه و همه چیز در واقع فهم پذیری و تبیین پذیریش رو از دست میده. یعنی اون چیزی که به ضرورت وامی داره ذهن فیلسوف رو که دست به دامن این نظریه های مختلف بشه، اون خلاصه یک اشکال جزئی نیست، مسئله سر امکان فلسفه است. امکان فلسفه، حالا خود فلسفه که تعصب صنفی که روش ندارن یا ما نداریم، مسئله امکان انسانه و امکان انسانیت و امکان حقیقت و عقلانیت. خب این پس یه نکته. نکته دوم این که برای اینکه این بخواد رفع بشه، فیلسوف ذهنش و آگوستینوس در اینجا به دنبال یک نقطه بنیانگذاری مطلق داره میگرده. چیزی که تو فرمایش شما بود این که برای خودش داره یک فرضی رو میگیره و با این فرض داره همینطور پیش میره. تمام تاکید اگر صرفا فرض باشه، یعنی فرض در واقع غیر از یقین و بداهت عقلی باشه، این از فلسفه خارجه. به تعبیر شما اگر فرضش فرض وحیانی باشه این میشه متکلم، یا اگر از جای دیگری باشه در صورت فیلسوف نیست. و فلسفه جایگاهیه که با فرض به عنوان نقطه آغاز پیش نمیره، بلکه نقطه آغاز باید بداهت عقلی باشه و باید نقطه یقینی باشه. چیزی که فرمودید فرض میگیره، تمام تاکید توی مخصوصا جلسه گذشته این بود که این نقطه، حالا حداقل به زعم خود آگوستینوس، حالا ما نمیخوایم مطلقا الان حکم بکنیم، در نگاه خودش این نقطه نقطه مفروض نیست، بلکه نقطه بداهته، نقطه در واقع بداهت بیواسطه عقلانیه که ما از اونجا آغاز میکنیم، نه از یک فرضی که بعد حالا پیش بریم ببینیم این فرض چقدر به قول شما در درون خودش انسجام منطقی داره یا نداره. یعنی بس فقط یک انسجامگرایی درونی که با یک فرض پیش بره نیست، مثل کاری که مثلا ما در هندسه میکنیم که یک اصل موضوع رو میذاریم بعد در اصل این اصل موضوع پیش میریم. نه در اینجا اون اصل و نقطه آغاز و اون فرض نخستین این باید یک نقطه بداهت باشه. حالا عرض من اینه که این فرض نمیگیره، یعنی دوباره سوال کردن که آیا این بداهت رو فرض میگیره؟ نه، یعنی ببینید بحثش در بنیانگذاری عقل و اون نقطه‌ای که به عنوان نقطه شهود بیواسطه عقلی داره ازش بحث میکنه، اون رو به عنوان یک بداهت داره طرح میکنه و ما از این جهت نمیتونیم بگیم این یک فرضه یا یک فرض الهیاتیه یا متکلمه. چرا؟ به خاطر اینکه داره میگه من در هر چیزی میتونم شک بکنم، در هر چیزی میتونم خطا بکنم جز خود این فعل شک کردن و خطا کردن. یعنی وحدت عرض شود که این فعالیت رو که فعل عقلانی هست با فاعلش که اون هم چیزی جز همین فعل نیست، این رو داره احراز میکنه. یعنی در اینجا وحدت وجود داشتن این فعل عقلانی رو با خود این فعالیت که محتوای عقله میخواد به دست میاره، بس یه جلسه پیش داشتیم، و در اینجا میخواد نقطه پیوند بین عقل و وجود رو که نقطه اصلی بداهت هست، این رو میخواد تثبیت بکنه و از اینجا راه خودش رو باز بکنه. بقیه راه که داره میره و نوع اساساً استدلال فیلسوفان اینطور هست، استدلالشون به معنی یک جور بازگشته به مبدأه. یعنی استدلال فیلسوف این نیست که امری رو به لحاظ تجربی به دست بیاره، بعد این تجربه رو تعمیم بده بره سراغ حوزه بعدی تجربه و اینطور به پیش بره. به یه معنی فیلسوف داره عقب عقب راه میره، یعنی دائم پس میره به سوی اون مبدأ و نقطه آغازین. یعنی اول این نقطه بداهت که نقطه وحدت آگاهی با فعل خودش هست و به واسطه فعلش نقطه وحدت عقل و وجود به معنی وجود خود عقل، از اینجا شروع میکنه و وقتی که یقین ضروری این رو به دست آورد، حالا در ادامه بحث میخواد به دنبال مبدأ این بگرده، میره به عقب به عنوان جستجوی مبدأ. یعنی این خیلی مهمه، این دو ذهنتون همیشه باشه، تا فلسفه کانت، تا فلسفه مدرن، تا فلسفه معاصر کار فیلسوف اینه. یعنی فیلسوف فرقش با دانشمند چیه؟ دانشمند به پیش میره در شناخت موجودات و در شناخت امور واقع و در ذیل اینها وحدتها رو پیدا میکنه، به قانون علمی دست پیدا میکنه. ولی فیلسوف با موجودات کار نداره، چون کارش با وجوده. حوزه علم و فلسفه اینجا از هم جدا میشن. فیلسوف با یک نقطه بداهت عقلانی مواجه میشه و بعد از این در جستجوی مبدأ داره میگرده. یعنی من با یک نقطه که نقطه ضرورت عقلانی هست و نقطه شهود عقلانیه و نقطه بداهت مواجه میشم و بعد در تفسیر عقلانی میخوام مبدأ رو استنتاج بکنم، مبدأ رو میخوام به دست بیارم. و در واقع نوع استنتاج فیلسوف همیشه استنتاج رو به عقب هست، رو به مبدأ هست. ببینید ما در کانت چیکار میکنیم؟ در کانت میگیم من با این امر مواجهم که احکامی داریم و قوانینی داریم که اینا قوانین ضروری عقلن. حالا چیکار میکنیم؟ حالا میخواییم ببینیم که این چگونه ممکن میشه. میریم به مبادیش، میریم به مبدعش، میریم به مقدماتی که ما رو بتونه به این نقطه عرشبت که ضروری برسونه و این رو برای ما فهم پذیر بکنه. به تعبیر دیگه کار فیلسوف فهم پذیر ساختن یقین عقلیه و بداهت عقلی، نه اینکه در واقع بر اساس این بخواد پیش بره و موجودات رو کشف کنه. یعنی کشف موجودات کار حوزه علمه، ولی فهم پذیر ساختن کار در واقع فلسفه است، به این معنی تبیین پذیر ساختن عقلانی. کاری که آگوستینوس داره میکنه، حالا اینو من الان عرض میکنم نه به معنی که بخوام 100% از آگوستینوس دفاع بکنم، یعنی این نقطه‌ای که به ذهنتون میرسه اینا در دوره‌های بعد وارد شده و بعد اصلا کل این مسیر فرو پاشیده، حالا فعلا در این نمیخوایم چون و چرا بکنیم، ولی میخوایم کار آگوستینوس رو به عنوان تلاش اصیل فلسفی فهم بکنیم و باش همراهی بکنیم. کارش اینه، کار اینه که میخواد نقطه در واقع تحقق عقلانیت رو به ما نشون بده. تحقق عقلانیت یعنی چی؟ یعنی جایی که عقل میتونه به وحدت برسه و این وحدت، وحدت نامشروط باشه. و عقل و وحدت نامشروط به عنوان وجود که فراگیر همه چیزه، اینها با یکدیگر در یک پیوند و در یک همانی قرار بگیرن، ذیل تعریف پارمنیدس. و این رو کجا داره بازیابی میکنه؟ کجا داره باش مواجه میشه به عنوان نقطه مطلقاً بدیهی و بیواسطه؟ در همین میاندیشم، در این که من خطا میکنم، شک میکنم، پس منم که دارم خطا میکنم و شک میکنم. یعنی من از فرایند و از فعالیت عقلانی خودم دارم حیاتم و وجودم رو و خود عقل رو، اینها رو با یکدیگر در پیوند میبینم و این نقطه این همانی رو به عنوان بداهت میگیره. بعد از این مسیری که داره طی میکنه، مسیری است که حالا میخواد مبادی این رو برای خودش فهم پذیر بکنه، که بر میگرده میگه که این نیاز داره، وقتی ما به عقب برمیگردیم نیاز به یک بنیانگذاری مطلقی داره فراتر از من. رو چه قاعده ای؟ روی قاعده عقلانی، این که امری که در واقع مطلقه و خودش مشروط به چیزی هست، شرطش باید به طریق اولا مطلق باشه و جاودانه باشه. یعنی این رو رو قاعده عقلانی پیش میبره. حالا اینکه ما بعداً بحث کنیم کل این احراز پذیر هست یا نه، این یک بحث ثانویه، ولی تا اینجا میخوام این رو عرض بکنم و نشون بدم که شیوه بحث، شیوه بحث مبتنی بر بداهت عقلیه و مفروض خارج از عقل و خارج از بداهت عقلی اینجا در کار نمیاره. از این جهت این توضیح رو عرض کردم. و اینکه در واقع راه تفسیر فلسفی رو با راه شناخت علمی بتونیم اصلا تمایز بدیم، یعنی راه شناخت علمی باشه میگه خب این که تو از این نقطه رفتی به این نقطه، باید برای این فکت از موجودات و واقعیت بیاری تا من بتونم تبیینش کنم. فلسفه اساسا با فکت ها و موجودات کاری نداره، با امکان وجود موجودات کار داره. از این جهت این تاکید حالا باز خیلی جای بحث داره، ولی از این طریق سعی کردم این رو توضیح بدم. یه سوالی باز آقای جباری آوردن. آقای علی مولی نوشتن که جای بحث داره، حالا باز اگر بحثی هست بفرمایید. گفتن که خواهش میکنم. آقای علی مولی تشکر کردم. من سوال آقای جباری رو هم بخونم، اگر درست چیز بکنم چه جایش از هم جدا میشه. گفتن که از نظر آگوستینوس میتونیم از لحظه تولد بریم بشینیم، نه بریم حقیقت ایده ها رو بفهمیم با شهود، پس نظریه مطابقت چی میشه؟ اگر یه بار اینو شفاهی هم تغییر بکنید این سوال رو برای ما، من میترسم که یه وقت اشتباه بخونم یا متوجه منظورتو نشم. آقای جباری بفرمایید.
سلام نظریه اشراق بود یا شهود توی آگوستین که گفتین شبیه به فلسفه اسلام؟
بله. خب
این که حالا داره به ما فیض میرسونه، به عقل ما، این عقل فعال مانندی که حالا آگوستین میگه، خب در این صورت ما نیازی به حس نداریم، مثلا دیگه میتونیم به این یه گوشه بشینیم حتی از لحظه تولد و حقیقت رو بفهمیم، حالا حقیقت هر چیزی. و بعد حالا من مطابقت رو نمیدونم چی جوری وارد میکنه، چه نیازی اصلا به نظریه مطابقت داره.
متوجه سوال شدم. بله. نه، یه نکته مهم اینجا هست. ببین، نکته اینه که ما تمام این بحث رو در نهایت برای توجیه معرفت شناختی خود شناخت داریم به کار میبریم. یعنی چی؟ شناخت، شناخت جهان و شناخت موجوداته. ما برای اینکه شناخت جهان و موجودات رو بخوایم به لحاظ عقلانی بنیان گذاری بکنیم، تمام این بحث ها رو در کار میاریم. یعنی نیست که ما با جهان اساساً خدافزی بکنیم، چشممون رو ببندیم، محسوسات رو تعطیل بکنیم و بعد بریم به درون عقل خودمون و از عقل خودمون هم اشراق الهی بگیریم و حقایق رو اینطور بفهمیم. نه، اینطور نیست. مسئله اینه که ما چارچوب مسئله برامون همون چارچوب افلاطونیه. یعنی ما با موجودات و با محسوسات و با جهان مواجه میشیم، در این مواجهه اگر میخواییم اینها رو بشناسیم، اینها رو ذیل قواعد عقلانی داریم میشناسیم. یعنی من اگر صرفا در همون تمثیل غار افلاطون اگر تصویر رو تو ذهنمون نگه داریم، من اگر صرفا به سایه ها نگاه بکنم، حقیقت این سایه ها رو نمیفهمم و از این جهت رو میکنم به اون طرف و میرم بالا تا نور خورشید و اون اشراق. اما وقتی نور خورشید و اشراق رو دریافت کردم، به این معنی نیست که پس دیگه کاری با اون سایه ها و غار ندارم. تازه از اونجا باید برگردم و وقتی که این سایه رو میبینم بتونم تبیین کنم و توجیه کنم که این سایه سایه چیه و چرا این گونه داره بر ما مینماید در عرصه حس. یعنی بحث اصلی در عرض شود که بنیانگذاری عقلانی شناخت، تمام بحث اینه که ما در نهایت چگونه میتونیم جهان و موجودات رو بشناسیم. یعنی چی چگونه؟ نه اینکه باز بریم در متن تجربه ببینیم که مثلا انواع اقسام درخت ها رو ما چجوری میشناسیم، چجوری گروه بندی میکنیم، بلکه خود فعالیت عقلانی ما در ضمن تجربه که به تجربه جهت عقلانی میده، به تعبیر افلاطونی که به بهترین شکل اینو تبیین کرده، من وقتی که چند موجود رو با خصایص مشابه میبینم بتونم ذیل هم نام مشترک که یک امر عقلیه اینها رو بنامم، و بنامم یعنی دستبندی بکنم، مقوله بندی بکنم و جهان رو یک جهان منتظم و معقول و قانونمند بیابم. و خود این قانونمندی عقلانی جهان و امر محسوس و موجودات، این چیزیه که در خود محسوس و به واسطه حس به ما صرفا داده نمیشه. یعنی پیشینه گرایی فلسفی به این معنیه. من اگر دارم در علم تلاش میکنم، الان دارم انواع اقسام مثلا شاخک های این جهش های ویروس کرونا رو میبینم، اینا رو میذارم کنار هم ببینم مشابهتاشون تفاوتاشون چیه، و بعد این رو ذیل یک مقوله عقلانی به نام علت و معلول مثلا دارم صورت بندی میکنم، خود علیت و معلولیت این دیگه چیزی نیست که من از متن تجربه و حس گرفته باشم. این نیاز به توجیه و تبیین عقلانی داره. و بحث اصلی که مسئله مطابقتم در اینجا تر میشه اینه، من وقتی که دارم میگم که شناخت یعنی این که عقل من با موجودات مطابقت پیدا بکنه، این در صورتی ممکن میشه که من بتونم بنیانگذاری بکنم که یک بنیاد مطابقتی اساسا در کار هست. یعنی اینکه این موجودات در ذات خودشون بهره‌مند از یک عقلانیتی هستند که عقل من وقتی با اینها مواجه میشه به واسطه این عقلانیت نخستینی که بنیان گذاشته معقولیت جهان رو و همینطور عقل من رو، بتونن اینها در پیوند با هم قرار بگیرن و من جهان رو از حیث معقولیتش کشف کنم و به تبیین در بیارم. این از نظر آگوستینوس یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل نامتناهی که ایده ها رو یعنی امور معقول رو در خودش داره، جهان رو به منزله بهره‌مند و رو گرفت از این ایده ها ساخته و عقل من رو در موقع کشف عقلانیت این جهان به اشراق داره میرسونه. یعنی عقل من رو هم در واقع دربر گرفته. یعنی هم عقل من به واسطه اشراق بهره‌مند از اون عقلانیت فراگیره و هم موجودات به واسطه بهره‌مندی از ایده ها بهره‌مند از اون عقلانیت فراگیرن. و این یعنی بنیانگذاری و امکان مطابقت بین عقل من و موجودات. به این معنی که عقل من در عین اینکه عقلانیت رو از درون خودش داره کشف میکنه، اما در مواجهه با معقولیت جهان، به تعبیری که جلسه گذشته دیدیم از اون رساله درباب حقیقت دین، عقل من دریافت کننده و کاشفه. یعنی داره عقلانیت رو مییابه. عقلانیت رو چگونه مییابه؟ در اشراق از یک عقل برتر در مواجهه با موجودات، در نظام عقلانی که موجودات و جهان دارن. این مسیر بحث اینگونه است. یعنی کاملا اون چارچوب افلاطونی خودش رو حفظ میکنه. الان من شاید در مسیر تقریر طوری گفتم که محسوس و حس و جهان خارجی بالکل کنار رفت. حالا این رو دوباره باید بهش برگردیم و در نهایت همه اینها از این طریق به کار میاد که من دارم جهان رو میشناسم و فلسفه به معنی بنیانگذاری عقلانی پیوند ما با موجودات و جهان هست. لحظه طولانی شد ولی سوالتون از این جهت خیلی خوب بود که این توضیح هم حتما اضافه بشه.
یه چیز دیگه ببخشید، این ایده ها رو مثل افلاطون یه
بفرمایید
جهان جدایی براشون قائله یا مثلا میارد
بله این تفاوت اصلیش با افلاطون تفاوتیه که ما از زمان فیلون اسکندرانی و عرض شود که فلسفه هلنستی متأخر باش آشنا هستیم و اون اینه که ایده ها رو و جهان ایده ها رو میبره در عرض شود که همون عقل برتر، عقل الهی، یعنی به تعبیری اگر افلاطونی بخوایم بگیم ایده ایده ها که ایده خیره و خودش در واقع شرط امکان همه ایده ها هست، یعنی اگر موجودات محسوس و جهان بهرمند از ایده ها هستن، خود ایده ها بهرمند از ایده خیرن و وحدت همه ایده ها به واسطه ایده خیره. کاری که آگوستینوس میکنه اینه که همه ایده ها رو میبره تو دل ایده خیر. این کاریه که فیلون هم بیشتر کرده بود و در فلسفه های عرض شود که هلنیستی و نو افلاطونی هم شکل گرفته بود. یعنی این که ما وقتی که میگیم عقل مطلق و عقل نامتناهی، این عقل نامتناهی همونقدر که بنیاد وحدت ایده ها هست، به لحاظ هستی شناختی هم اون در واقع میتونیم بگیم ظرف وجودیه که همه ایده ها رو نزد خودش داره به نحو متحد با هم. و حالا بعد یه بحث‌های مختلف فیلسوفان قرون وسطی در فلسفه اسلامی هم داریم که آیا حالا این ایده ها که همه در یک عقل الهی به عنوان معقولات اون عقل الهی حضور دارن، آیا باز در وساطت بین عالم محسوس و اون عقل الهی یک عالم معقول ایده ها هم جداگانه هست یا نه؟ این دیگه در موردش بحث مختلف شده، اما بحث اصلی اینه که جهان ایده ها عملا میشه خودمون عقل مطلق و عقل الهی. خواهش میکنم. من ممنونم، سوال خوب و خلاصه جونداری بود که بحث خوبی رو هم اقتضا میکرد. یه مقدار از این جهت مفصل تر پاسخ دادم. خب ما قبل از که کلاسمون رو به پایان برسونیم وارد این بحث خدا و وجود خدا هم تا حدی بشیم و بعد بقیهش رو میگذاریم برای جلسه آینده. ببینید آگوستینوس به طور خاص درگیر این که برهان برای اثبات وجود خدا بیاره، یعنی چیزی که ما در فلسفه قرون وسطا از آنسلم قدیس به بعد میشناسیم، به این شکل درگیر مسئله نبوده و مسئلهش تقریر برهان ها برای اثبات وجود خدا نبوده، بلکه مهمترین راهی که برای بحث از امر الوهی و خدا در پیش میگیره همین مسیری است که تا اینجا ما طی کردیم، یعنی میخواد نشون بده که خدا چگونه خودش رو بر عقل ما آشکار میکنه و ما چگونه میتونیم خدا رو بفهمیم. یعنی راهی که ما داریم به وجود خدا از طریق همین مسیر شناخت عقل و شناخت درونی عقلانی انسانه و اینکه ما در یک مسیر از حس فراروی میکنیم به ضرورت درونی خود عقل و در یک گام بعدی از عقل و نفس ناطقه به عقل مطلق یا خدا داریم پیش میریم. و هرچند که مباحثی درباره امکان وجود خدا میکنه که بعد مبدا قرار میگیره برای براهینی که مثلا توماس به کار برده یا فیلسوفان دیگه، نمونه اینا رو میشه پیدا کرد. مثلا در کتاب هشتم شهر خدا در فصل ششم شما نگاه بکنید، وجود خدا رو بر اساس یک مراتبی در وجود میخواد ازش بحث بکنه که برترین مرتبه است. ما اگر بین مراتب وجود شدید و ضعیف قائل بشیم که مرتبه وجود مجرد برتر از مادیه، در این سلسله مراتب خدا در رأس قرار میگیره. یا مثلا در کتاب دوازدهم شهر خدا در فصل 26مش اگر نگاه بکنید، در اونجا بر اساس عرض شود که علیت بحث میکنه که خداوند باید مبدع باشه هم برای صورت و هم برای ماده، و این گونه بحثا رو آگوستینوس داره که فعلا واردش نمیشیم. ما این راه اصلی آگوستینوس رو در بحثش از خدا که تا الان هم محل بحثمون بود دنبال میکنیم که معروف شده به راه نئولوژیک، یعنی راه مبتنی بر نوعین، به تعبیر مبتنی بر تعقل. و این رو در بیش از همه در کتابی در عنوان درباره اراده آزاد در رساله آگوستینوس ازش بحث کرده، کتاب ده لیبرو آربیتریو، چرا تلفظم گیر میکنه، آربیتریو، اینجوری ده لیبرو آربیتریو، کتاب درباره اراده آزاد در کتاب دومش و به خود به طور خاص در فصول پنجم تا سیزدهمش، در اینجا از راه تحلیل قوای شناختی انسان آگوستینوس میخواد راه ببره به وجود الهی. به چه معنا؟ به این معنی که ما در شناخت اول از حس آغاز میکنیم، در حس، حس بیرونی داریم و حس درونی، و اون چیزی که به لحاظ یقین عقلانی دستاورد حس برای ما هست اینه که ما از طریق فعالیت حس درونیمون متوجه وجود و حیات خودمون میشیم، اما این هنوز عقل و حکم عقلی نیست و راه عقل اینه که ما از طریق تأمل روی این افعال شناختیمون که محسوساتم به ما میدن، از این راه ما شناخت عقلانی برامون گشوده میشه و در خود شناخت عقلانی ما چیزهایی رو با یک وصف ضروری به عنوان امر تغییر ناپذیر و ضروری و ثابت میشناسیم که این ضرورت و ثبات ذهن ما رو میبره به سمت مفهوم جاودانگی و سرمدیت و ما نزد عقل خودمون اموری رو با وصف در واقع جاودان بودن داریم تشخیص میدیم و این جاودان بودن چیزیه که از عقل خود ما و از محدودیت و تناهی وجودی ما داره فراتر میره و در این فراروی ما در واقع عقلمون گشوده میشه به سمت یک عقل مطلق. ببینید در همین کتاب دوم عرض شود که در باب اراده آزاد در فصل 14 همش آگوستینوس اینجوری میگه، من ترجمهش رو نوشتم برای خودم، میگه که اکنون اگر بتوانیم چیزی را بیابیم که نه تنها بی تردید وجود دارد بلکه باید آن را فراتر از عقلمان بدانیم، بعد میگه آیا تردید خواهی کرد که این چیز را هرچه که باشد خدا بنامیم؟ اینطوری راه میبره، میگه چی؟ میگه ما چیزی رو نزد خودمون میابیم که میگیم بی تردید وجود داره. چیه نزد خودمون میابیم میگیم بی تردید وجود داره؟ جاودانگی حقایق معقوله. و بعد میگه که وقتی که این رو ما نزد خودمون یافتیم، این رو هم اذعان میکنیم که این فراتر از عقل ماست. در پرانتز فیلسوف مدرن میگه نه، این فراتر از عقل ما نیست. در اندیشه آگوستینوس میگه که ما وقتی که اذعان میکنیم که این وجودش وجود جاودانه در وجود عقلانیش، این رو باید تصدیق بکنیم که این از عقل ما فراتره و میگه این چیزی که جاودانه و از عقل ما فراتره هرچه که باشد ما تردید نمیکنیم که این رو خدا بنامیم، یک عقل برتر. یعنی ضابطه اصلیش چیه؟ ضابطه اصلیش اینه که خدا اون چیزیه که عقل با تبعیت از اون و قرار گرفتن ذیل اون میتونه به امور جاودان یعنی حقایق معقول جاودان و سرمدی دست پیدا بکنه و مسئله اینه که صرف این فراتر بودن از عقل انسان برای خدا نامیدنش کافی نیست، بلکه در واقع فراتر بودنی به اینجا مراد داره میشه که در این فراتر بودن چیزی فراتر از اون و جاودانتر از اون به تعبیری بگیم قابل تصور برای ما نباشه. یعنی مسئله این نیست که ما بگیم هر چیزی که از عقل ما فراتر این خداست، بلکه ممکنه در بین عقل و خدا ما واسطه هایی رو بهشون قائل باشیم یا نباشیم، این مهم نیست. مهم اینه که عقل در فراروی از خودش وقتی که داره جاودانگی عقلانی رو میشناسه فراروی میکنه به سمت یک بنیاد نهایی برای جاودانگی و سرمدیت. یعنی عقل چون در واقع وحدت یابه و به سمت وحدت داره سیر میکنه، اون بنیاد وحدت نامشروط و نهایی که برای امور معقول و جاودانگی داره فراتر از خودش میابه، اون رو متصف میکنه وصف الوهی. یعنی اگر بخوایم کل مسیر رو باز تاکید روش بکنیم، اون چیزی که سررشته راهنماست برای آگوستینوس در کل این مسیر به اصطلاح نئولوژیکش اینه که عقل به امر جاودان یا سرمدی دست پیدا میکنه در عین اینکه خودش سرمدی و جاودان نیست، اما امر جاودان و سرمدی در عقل ما و در همه عقلها حضور داره و این حضورش یک حضور ثابت و مشترک هست و این حضور مشترک امر معقول جاودان در همه عقلهای انسانی که فراتر از تغییر پذیری و فناپذیری عقول جزئی ما انسان هاست، ذهن ما رو میبره به سمت یک عقل و عقلانیت کلی فراگیر که این عقلانیت کلی فراگیر مشترک همه شناخت ها و عقل ها، این به تعبیر او خواستگاه این نور عقل و خواستگاه اشراق عقلانیه که میشه یک عقل برتری که به تعبیر او هرچه باشد ما اون رو خدا مینامیم. ببینید باز در همین کتاب دوم اراده آزاد در عرض شود که فصل 32ش اینطور میگه، باز من ترجمه کردم، میگه که یک حقیقت تغییر ناپذیر وجود دارد که فراگیرنده همه چیز است، چیزی که به نحو تغییر ناپذیر حقیقی است، حقیقتی که نه از آن من است و نه از آن تو و نه به هیچ شخص ثالثی تعلق دارد، بلکه به نحو معجزه آسایی در همه و همزمان حضور دارد، همچون نور پنهان و فراگیری و نوری که بر هر کسی که بتواند امر حقیقی تغییر ناپذیر را ببیند با روشنی تمام خود را آشکار می سازد. این حاصل چیزیه که آگوستینوس از خدا به عنوان عقل برتر داره میفهمه. و در واقع نگاه کنید اینجا چیکار داره میکنه، داره امکان عقلانیت فلسفی رو به عنوان عقلانیت مشترک، اون چیزی که از هراکلیتوس نقل کردیم که لوگوس و کسی که همسخن با لوگوسه و میفهمه که همه چیز یک است، این در یک جهان انسان به خواب رفته و خواب زده زندگی نمی‌کنه، بلکه در جهان مشترک. جهان مشترک یعنی اینکه جهان رو ذیل عقلانیتی می‌فهمه که این عقلانیت فراگیر همه عقل‌های ما و فراگیر همه چیزه و این فراگیری نسبت به همه چیز اون نوری هست که عقل ما رو برافروخته و عقل ما از اون بهره‌منده و این در واقع میشه خود امر الوهی. یعنی به تعبیری امکان فلسفه رو مبتنی بر خدا میکنه و به تعبیری از اون طرف میشه گفت که خدا رو در واقع بر مبنای بنیانگذاری عقلانیت فلسفی داره میشناسه. این میگه حقیقت تغییر ناپذیری که فراگیرنده همه چیزه و این حقیقت یک امر مشترکه که از همه ما و عقلهای ما داره فرا میره و در این حال در عقل همه ما حضور داره. حضورش چیه؟ حضورش اون حضور در واقع، حالا این تعبیر نوره، تعبیر استاری میتونیم بگیم، اون وضوح حقیقت یا بیواسطگیشه. میگه حضور یک نور فراگیری که بر هر کسی که بتواند امر حقیقی تغییر ناپذیر را ببیند با روشنی تمام خود را آشکار میسازد. یعنی به یک تعبیری خداوند میشه خود عقلانیت علل اطلاق و نور عقل به عنوان این منشأ ضروری و جاودان و سرمدی که برتر از عقل و فراگیر همه موجوداته، این خودش بنیانگذار عقل و بنیانگذار این عرصه مشترک و وحدت عقلانیت انسانی و شناختی ماست نسبت به همه موجودات. و این منشأ ضروری و سرمدی از این جهت فراگیر همه چیزه که همه موجودات یک بهره از این حقیقت دارند. بهره از این حقیقت دارن یعنی چی؟ یعنی همزمان بهره از وجود دارن و همزمان بهره از معقولیت دارن. و این چیزیه که باز ما اگر برگردیم به متن فلسفه افلاطون، همون چیزیه که از ایده ایده ها یا مثال خیر افلاطون میتونیم متوجه بشیم. یعنی هر حقیقتی در نسبت با آگاتون، نسبت با ایده خیر داره معنادار میشه و از این جهت هر حقیقتی جزئی از حقیقت علل اطلاقه، به این معنیه که بهره‌مند از ایده خیره و ایده خیر خودش رو در هر امر جزئی و هر اون چیزی که بهره‌مند از حقیقته داره آشکار میکنه و هر چیزی که داره حقیقتش دیده میشه به واسطه نور در واقع ایده خیر داره دیده میشه. و اینجا در واقع میتونیم اینطور بگیم که به واسطه این تفسیر افلاطونی در اندیشه آگوستینوس، حقیقت و اشراق بی واسطه مسئلهش و بحثش با مسئله وجود خدا داره گره میخوره. میتونیم کل این بحث رو دوباره اینطور صورت بندی بکنیم که مسیر آگوستینوس به این شکل هست که ما از بداهت و یقینی بودن وجود نفسمون به عنوان حیات تعقل نفس و فعالیت تعقل نفس شروع میکنیم، برای اینکه اون نقطه بداهت و نقطه آغاز رو به عنوان بداهت عقلی احراز کنیم و بعد از دل این به سوی حقایق جاودان عقل حرکت میکنیم و این حقایق جاودان عقل این حرکت میکنیم همون معنی عقب گرده، به سمت مبدع داریم میریم. حقایق جاودان عقل رو که ما پیدا میکنیم، این رو در پرتو چی میبینیم؟ دوباره یک عقبگرد به سمت مبدع، در پرتو یک اشراق یا نوری داریم میبینیم که این نور آشکار کننده یه حقیقت مطلق به مثابه بنیاد شناخت و عقل انسان و همزمان بنیاد وجود همه موجوداته و از این جهت میشه بنیاد فراگیر. خب و این چیزیه که آگوستینوس بهش میگه خود حقیقت، ایپسا وریتاس، که به یک معنی یعنی بنیاد هر حقیقتی که ما نزد عقل خودمون به نحو ثابت و سرمدی داریم میبینیم و به این معنی حقیقت مطلقه و این حقیقت مطلق در نظر آگوستینوس خودش یک امر انتولوژیک و هستی شناختیه به منزله هستی مطلق و وجود مطلق. و باز در پرانتز عرض بکنم این دوباره همون نقطه تمایز فلسفه قدیم و فلسفه جدیده. در فلسفه قدیم این بنیاد حقیقت مطلق خودش وجود مطلق و امر الوهیه، در فلسفه مدرن چنین چیزی به دست نمیاد از اینجا. یعنی به یه تعبیری میتونیم بگیم راه فلسفه متعالی که فلسفه قدیم یعنی فلسفه مبتنی بر وجود امر متعالی، امر ترانسندنت، و راه فلسفه مدرن کانتی که فلسفه استعلائیه یعنی امر ترانسندنتال داره از اینجا از هم جدا میشه. فلسفه مدرن این وحدت فراگیر در واقع موجودات رو به منزله ابجکتیویته به معنی امر ترانسندنتال میفهمه، در حالی که در فلسفه قدیم و در فلسفه افلاطونی، آگوستینی و کل فلسفه ما قبل مدرن این به منزله یک امر ترانسندنت یعنی متعالی از عقل ما داره دیده میشه. خب پس خود حقیقت به منزله حقیقت مطلق، این خودش یک امر هستی شناختیه به معنی هستی مطلق یا وجود مطلق که این نقطه وحدت بین عرض شود که بنیاد شناخت و بنیاد وجوده. یعنی این وجود مطلق همونقدر که فراگیر همه موجودات هست و وجود همه موجودات در نسبت با این وجود مطلقه، شناخت ما از طریق نور و روشنایی که برای شناخت وجود موجودات داره پیدا میکنه، یعنی نور عقل و اشراق عقل، اینها هر دو به این نقطه وحدت میرسن. به تعبیری دوباره برگردیم سراغ جمله پارمنیدس، اینجا نقطه ای هست که عقل و وجود یا نوع این و اینای با یکدیگر دارن در وحدتشون بنیانگذاری میشن. به تعبیری که عرض کردم کل تلاش عقلانی فلسفی توجیه و تفسیر و تبیین و فهم پذیر ساختن همین آتوییه که پارمنیدس گفته. چی بود جمله؟ توگار از اینم پرید یهو حالا خیلی گیر توش نکنیم، زیرا که همانند توگار آوتو نو این استین تکای اینای، این بود یادم افتاد، میگه زیرا که همان است آوتوه چی؟ نو این یعنی تعقل یا عقل یا دریافت عقلانی و وجود اینای هستی. و در اینجا در این تفسیر آگوستینوس و فلسفه قرون وسطا این همانی بین عقل و وجود به عنوان بنیاد مطابقت، به عنوان بنیاد حقیقت و به عنوان بنیاد وحدت داره به منزله یک وجود مطلق فراگیر که خود حقیقت و حقیقت مطلق به منزله امر الوهی داره بنیانگذاری میشه. و این مهمترین نکته ای هست که ما از جهت بنیانگذاری و امکان فلسفه در فضای فلسفه قرون وسطا میتونیم بهش پی ببریم. خب من بحث رو فعلا در اینجا نگه میدارم و باز یه مقدار در همین زمینه بحث داریم و یک ایراد مقدری رو و یک نقد مقدری رو من اینجا وارد میکنم و در موردش یه مقدار بحث میکنیم و بعد باز در مورد امر الوهی و خدا در اندیشه آگوستینوس و مخصوصا تفسیر فلسفی که میخواد از عرض شود که وحدت امر الوهی بده و از تثلیث بده و مفهوم جدیدی که از ریلیشن و اضافه در کار میاره در مورد اینا بحث میکنیم. این یک بخش است و بعد وارد بحث جهان و نفس در اندیشه آگوستینوس میشیم که اینها هم نکاتی داره تا بعد خودمون رو برسونیم به موضوع اصلی که پیوند میخوره با تمام مباحثی که تا اینجا داشتیم، مسئله جاودانگیه و نسبتش با زمان و نسبتش با نفس و عقل. این سرفصلی است که ما انشالله ظرف یک و دو جلسه آینده پیش میبریم و بعد مبحث آگوستینوس رو میبندیم و وارد سرفصل سوم میشیم. خب من بیشتر از این فعلا تصدی نمیدم، اگر باز سوال و بحث و نکته ای هست خدمتون هستم و بعد جلسه رو به پایان ببریم. خب اگر سوالی هست خدمتتون هستم. تعداد حضار در جلسه داره ریزش میکنه، فهم کنم سوالی نیست. بله خسته نباشید رو هم گفتن، شما هم خسته نباشید، متشکر. انشالله تا جلسه شود که چهارشنبه. ممنونم از توجهتون، من ضبط رو قطع میکنم با اجازه.